وقت که گر من باز بینم روی یار خیش را، تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را. یار بار افتاده را در کاروان بگذاشتند، بی وفا یاران که بربستند بار خیش را. مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق، دوستان ما بیازردند یار خیش را. همچنان امید می دارم که بعد از داغ هجر، مرهمی بر دل نهد امیدوار خیش را. رای رای توست، خواهی جنگ و خواهی آشتی، ما قلم در سر کشیدیم اختیار خیش را. هر که را در خاک غربت پای در گل ماند، ماند او دگر در خواب خوش بینی دیار خیش را. عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خیش را. گبر و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خیش، قبله ای دارند و ما زیبا نگار خیش را. خاک پایش خواستم شد باز گفتم زینهار، من بران دامن نمی خواهم غبار خیش را. دوش حورازاده‌ای دیدم که پنهان از رقیب، در میان یاوران می گفت یار خیش را. گر مراد خیش خواهی ترک وصل ما بگوی، ور مرا خواهی رها کن اختیار خیش را. درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود، به که با دشمن نمایی حال زار خیش را. گر هزارت غم بود با کس نگویی زینهار، ای برادر تا نبینی غمگسار خیش را. ای سهی سرو روان آخر نگاهی باز کن، تا به خدمت عرضه دارم افتقار خیش را. دوستان گویند سعدی دل چرا دادی به عشق، تا میان خلق کم کردی وقار خیش را. ما صلاح خیشتن در بینوایی دیده ایم، هر کسی گو مصلحت بینند کار خیش را. فایلاتون. خب اینم یکی از غزل‌های زیبای واقعا سعدی هست. یک کمی غزلامون امشب طولانیه. غزل شماره 13 همون 16 بیت داره که سرودن غزل با چنین ابیاتی معمولا این جزء غزل‌هایی که کمتر پیش میاد که اینقدر تعداد ابیات بیشتری داشته باشه. معمولا دیگه غزل‌ها بین 7 تا 10 بیت نهایتاً پیش میرن، دیگه بیشتر از اونش کمتر پیش میاد، ولی خب به هر حال این غزل هم خیلی زیباست و چه خوبه که خلاصه سعدی جلوی خودشو نگرفته و گفته دیگه 16 بیت گفته. و حالا میریم که جزئیات این غزل رو با هم دیگه بررسی بکنیم. وقت یار من باز بینم روی یار خیش را، وقت که همون صوت که اینجا برای بیان احساس شادی از رسیدن به یک آرزویی که هیچ وقت دست نمیداده، شاعر داره راجبش صحبت میکنه، میگه چه خوب میشه، چه خوب خواهد شد اگه من دوباره روی یار خودم رو ببینم، تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را. یار بار افتاده را در کاروان بگذاشتن. بار افتاده یعنی کسی که بارش از حیوان بارکش به زمین افتاده، کنایه از وامانده و ناتوان هم هست. میگه که یار بار افتاده را در کاروان بگذاشتن. کیا بی وفا یاران که بربستن بار خیش را. اونایی که به فکر این بودن که بار خودشون رو ببندن و برن سفر، دیگه براشون مهم نبود که این وسط من چه بلایی سرم اومد. توصیف انگار یک کاروانی رو داره میکنه که این از بین کاروان جا مونده دیگه، اونها رفتن و رفیقشون رو تنها گذاشتن. مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق، حتی انسانهایی که نمیشناسن رو آدم ها حواسشون هست که باش خوب رفتار بکنن، خاطرشو داشته باشن، مراعات حالشو بکنن. ولی برعکس دوستای ما یار خودشون رو آزرده خاطر کردن. همچنان امید میدارم، یعنی هنوز هم امید دارم که بعد از این داغ هجر مرهمی بر دل نهد امیدوار خیش را. همچنان امیدوارم بعد از اون زخمی که ایجاد شده معشوق یه مرهمی بر دل امیدوار من بذاره. مرهم هم همون داروی بوده که بر جراحت میذاشتن دیگه، بعد از اینکه حالا عملی میکردن یه بخشی از بدن رو میبریدن یا میدوختنش، بعد مرهم میذاشتن که مثلا اونجا بسته بشه. رای رای توست، خواهی جنگ و خواهی آشتی، هرچی تو بگی دیگه، میخوای جنگ کنی میخوای آشتی بکنی فرق نمیکنه، ما قلم در سر کشیدیم، بر خواسته های خودمون خط بطلان کشیدیم، اختیارمون رو نادیده گرفتیم، هر چی که تو بکنی همون خوبه حتما. هر که را در خاک غربت پای در گل ماند ماند، گو دگر در خواب خوش بین دیار خویش را. میگه اگه کسی در غربت، در خاک غربت به یه دلیلی وابسته بشه و پاش در گل بمونه و ناتوان بشه از ادامه مسیر، گرفتار بشه، دیگه خیلی بعیده که بتونه برگرده و دیگه بعیده حتی دیار خودش رو ببینه مگر اینکه در خواب این اتفاق براش بیفته. خب البته میدونید دیگه قبلا سفرها واقعا این شکلی بود که اگر شما جا میموندین امکانه از بین رفتنتون بود، دزد و به هر حال بلایای طبیعی و اینجور چیزا، ایوونهایی که اونجا بود میتونست خطرناک باشه برای کسی که جا میمونه از کاروان. این به نوعی توصیف همین موقعیت رو داره اینجا میکنه. عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ورکنی بدرود کن خواب و قرار خویش را. اگه دنبال عافیتی، آرامش و سلامت میخوای یا به عبارتی پارسایی و زهد رو میخوای، نظربازی نکن، به زیبارویان نگاه نکن، ولی اگر کردی دیگه باید بدرود بکنی خواب و قرار خویش را. این توصیه‌ای که میکنه که اگر عافیت میخوای اینطوری نکن، غیر مستقیم داره میگه بکن، اینطوری نیست که به مخاطبش بگه که نکن، ولی میگه به نظر من اگر میکنی این کار رو دیگه توقع این خواب و قرارهای عادی رو نداشته باش، دیگه آماده باش برای اینکه دائما به معشوق فکر کنی در هر حالتی. گبر و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خیش. خب گبر همون مرغ یا زرتشتی هست که گاهی اوقات توی ادبیات حالا یا از دید مسلمانان به معنی آتش پرست و حتی گاهی به معنی کافر هم به خاطر دوگانه پرستی که مسلمان ها فکر میکردن و خطاب قرار میدادن گبران رو به این نام، اینا رو بابای کافر هم میشناختن و خب میدونیم که خود زرتشتی ها همچین نگاهی ندارن، نگاهشون اینه که اون دینی که ما داریم دین توحیدی هست و آتش به عنوان یک نماد تقدس، فقط نماد گرما بخش و به خاطر اون کار کردی که برای انسان داره به نوعی یک واسط هست برای اینکه ما به یاد اهورامزدا بیفتیم. ولی خب این شایعه در ادبیات به این شکل هم بهش نگاه میکنن. ترس هم به معنی ترسنده هست، میشه گفت یه معنی دیگه ای از پرهیزکار، یعنی کسی که از خدا میترسه، که یا راهبم باز تو عربی به همین معناست، یعنی کسی که از خداوند میترسه، که به مسیحی‌ها معمولا این رو اطلاق میکنن. گبر و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خیش، قبله‌ای دارند و ما زیبانگار خیش. اینا هر کدوم یه قبله ای دارن، یه جایی دارن که به اون سمت نماز میخونن، عبادت میکنن، توجهشون به یه سمتیه. خیلی جالبه اینجا سعدی میگه که قبله ما زیبانگار خیشه، یعنی به عبارتی قبله من زیباییه، من هر جا که زیبایی ببینم به اون سمت شروع میکنم عبادت کردن. ما روی به زیبایی داریم، درگیر چیزهای ظاهری نیستیم، زیباییه که واسه ما معبده، قابل پرستشه. حالا این میتونه یک فرد زیبا باشه، میتونه هنر زیبا باشه یا طبیعت باشه، همه اینها میتونه به نوعی قبله ما باشه. خاک پایش خواستم شد، باز گفتم زینهار. زینهار هم که یعنی یه جورایی از اصفات تنبیه و تأکیده که بر حذر باش و نکنه اینطوری باشه، این همچین معنی رو داره. یا من میخواستم خاک پای معشوق باشم، بعد با خودم گفتم نه بابا این کار نکنی، من حتی نمیخوام یه گردی از من بر دامن معشوق بنشینه. حافظ میگه گذار یارو بازم پرس تا خاک راحت کردم، یعنی این که عاشق حاضره که همچون خاکی باشه که معشوق برش بگذره، این یک نگاه تکرار شونده هست توی ادبیات، خیلی این رو استفاده کردن. دوش حورازاده ای دیدم که پنهان از رقیب، کلن حور یعنی زن سیاه چشم سپیدندام، که اوران بهشتی هم معروفن دیگه که این ویژگی رو دارن. میگه من یک زیبا روی رو دیدم که پنهان از رقیبانش، پنهان از مراقبانش در میان یاوران میگفت یار خیش را. حالا بیت بعدی در حقیقت همون حرفیه که اون هورازاده زده به اون یار خودش. گر مراد خیش خواهی ترک وصل ما بگوی. اگر دنبال اینی که به اون خواسته های خودت برسی یا حاضر نیستی که خودت رو کنار بگذاری، دنبال وصال ما نباش. چون اولین اصل در عاشقی اینه که عاشق خودش رو نبینه، فقط معشوق رو ببینه، حاضر باشه همه چیش رو و مهمتر از همه هستیش رو، اون منیتش رو بذاره کنار. اگر اومدی اینجا دنبال منفعت شخصی خودت هستی، چه حالا مادی چه اخروی، ترک وصل ما بگوی. بر مرا خواهی رها کن اختیار خیش رو. درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود. این مانی هم یعنی اینجا معنی پوشیده بگذاریه، به این شکل معنی میشه. اگر درد دل تو پوشیده نگه داری تا جگرت هم پرخون بشه، خیلی بهتره که با دشمن نمایی حال زار خیش را. هیچ وقت عاشق از روی غیرت سخن خودش رو در میان غریبه ها نمیگه، به کسی میگه که صاحب دل باشه، صاحب درد باشه. حافظ میگه که دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. اغلب آدم ها طبیبان مدعی هستند. شما میگی حرفتو، بعدش ممکنه از اون حرفت بر علیه خودت هم بعدن استفاده بکنن. بنابراین باید آدم به کسی بگی که اهل دل باشه. گر هزارت غم بود با کس نگویی زینهار، ای برادر تا نبینی غمگسار خیش را. باز همون محتوای بیت بالاست. غمگسار یعنی غمخوار، کسی که مصاحبت با اون غم رو از دل آدم میبره. حافظ داره، حافظ خیلی روی این موضوع تاکید داره که اگر میخوای حال خوبی داشته باشی، میخوای اون غبار دلت پاک بشه، باید دنبال یک مصاحب خوب بگردی. دل که آینه شاهی است غباری دارد، از خدا میطلبم صحبت روشنرایی. یک انسان روشن ضمیر، روشن فکر میتونه فقط این غبار دل منو پاک کنه. بنابراین این هم نکته مهمیه که باز اینجا سعدی هم داره بهش اشاره میکنه. ای سهی سر به روان آخر نگاهی باز کن، تا به خدمت عرضه دارم افتقار خیش را. خب سهی سر، سهی یعنی بلند، ای سر به روان بلند قد. خب معشوق همیشه سر به روانه، یعنی مثل سرو میمونه، ولی یه مزیتی بر سرو داره که پاش درگیل نیست، میتونه حرکت بکنه از این بر به اون بر. این میگه که آخه یه نگاهی به ما بکن، تا به خدمت عرضه دارم افتقار خیش را. افتقارم یعنی فقر، نیازمندی، ابراز نیازمندی و درویشی، که این نیازمندی میتونه نیازمندی باطنی و روحی هم باشه که عاشق نسبت به معشوقش داره. تو بیا به من یه روی نشون بده تا من نشون بدم به تو که چقدر من به تو نیازمندم و ابراز فقر خودم رو اینجا به تو نشون بدم. دوستان گویند سعدی دل چرا داری به عشق، تا میان خلق کم کردی وقار خیش را. خب وقتی کسی عاشق میشه پریشان احوال میشه و دائما عشق از چهرش روانه و روش زرد میشه و به هر حال وقارش رو بین خلق و بین جماعت از دست میده طبیعتا. میگه به من نصیحت میکنن که چرا این کار کردی که تو وقارت و اون سنگینی و بزرگواریت رو از بین بردی با این کاری که کردی، با این نوع عشق ورزی. ولی جوابی که سعدی میده اینه: ما صلاح خیشتن در بینوایی دیده ایم. اگر تو این مسیر بیفتی و بینوا باشی، اونجاست که به گنج میرسی. ما در این فقرمونه که به گنجی میرسیم که اون گنج معشوقمونه. هر کسی گو مصلحت بیند کار خیش را، هر کسی به فکر خودش باشه، یعنی آقا تو رو به خودت و منم به خودم، هر کسی اون کاری که فکر میکنه درسته رو انجام بده. اینجا خب میبینید توی بیت آخر، توی مصرع آخر میگه هر کسی گو مصلحت بینند کار خیش را، به مصلحت کار خیش رفتار بکنه. حالا من میخوام یه ذره راجع به کار صحبت بکنم، چند تا بیت دیگه به عنوان نمونه بخونم که کار اصلی در نظر شاعران و عارفان مشخصه، عاشقیه. یعنی شاعرانی که عاشق هستند و یا عارفان میدونن که کارشون در این جهان چیه و فقط پرداختن به ماجرای عشقه. که خب ما مثالای خیلی زیادی داریم از این. مثلا اگر بخوام از حافظ بخونم، میگه مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. اگه مصلحت دید منو میخوای، من میگم بیا همه کاراتو ول کن، فقط عاشق باش. این معنا نیست که آدم زندگی نکنه، کار نکنه، سر کار نره. به هر حال اون چیزایی که مرتبط میشه با زندگی کردن آدم باید فراهم بکنه، ولی این دیگه بیشتر پاشیدن یه رنگی از عشق در تمامی اون اتفاقای زندگی. تو در هر مناسبتی که در زندگی داری، تعاملی که با آدم‌ها داری، با هنرجو داری، با معلمت داری، با خانواده‌ست داری، این نگاه رو اگر جاری آدم بکنه، به نوعی انگار این عشق همیشه جاری بوده. و این رو باید به این شکل بهش نگاه کرد. منظور این نیست که آقا تو عاشق شو و خونه شروع کن گریه کردن، هیچ کاری خاصی هم انجام نده. حالا جالبه، خود حافظ به این توصیه عمل کرده. یه جا میگه که جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. غیر از من که از ازل تا ابد عاشق هستم، و خب این عشق ازلی مشخصه که چیه، در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یا میگه اون میی که در ازل به من خوانده شده، من هنوز مست اون میی هستم. اینجا همینو میگه، میگه جز دل من که از ازل تا به ابد عاشقه، واقعا من نشیدم کسی جاودانه حاضر باشه خودشو وقف زیبایی بکنه، وقف عشق بکنه. خب دیدیم که سعدی هم اونجا میگه که من قبلم زیباییه، و به نوعی واقعا میشه گفت حافظ و سعدی و مولانا و اینها قبلشون همین زیبایی بوده، و این زیبایی رو تونستن به ما هم انتقال بدن. همین که ما میخونیم و همچنان ارتباط میگیریم به خاطر این جادوییه که در کلامشون وجود داره. یا حالا مولانا خیلی صریح میگه که تا عاشق آن یارم، بیکارم و برکارم، سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم. از وقتی که من عاشق اون یار شدم در ظاهر بیکارم، بیکار یعنی از کارهایی که نباید مشغولش باشم دیگه بیکار شدم، ولی همچنان برکارم، سرگشتم ولی پابرجام، مثل پرگار که یک پاش ثابته، یک پاش داره میچرخه، سرگشتگی داره ولی میدونه که داره چی کار میکنه، دور یک دایره ای داره میچرخه. یه جای دیگه باز مولانا میگه اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. وگر بیکار گردد چرخ گردون، جهان عاشقان برکار باشد. همه جهانم که بیکار بشن، من همچنان به یه کاری مشغولم. میبینید تو همه اینا اون کلمه کار هم تکرار شده، یعنی کار اصلی رو به نوعی در این ماجرای عاشقی میبینن. بیای معاصر خودمون سایه میگه شهر خالی است ز عشاق، بود کز طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. امکان داره کسی بیاد که کاری بکنه کارستون، کاری که باید بکنه رو انجام بده؟ میبینیم که این مضمون تکرار شونده است، و واقعا نگاه جالبی هم هست، اینکه به هر حال آدم بتونه یه همچین کاری رو بکنه در حین همه این گرفتاری ها، به نوعی اون چاشنی عشق رو، چاشنی پرداختن به زیبایی رو با خودش داشته باشه، خیلی شاید زندگیش هم رنگ متفاوتی ببینه. از این حالت کسل آور یا خسته کننده و پر استراب خودش رو بتونه رها بکنه. خب خانم مینو، به نظرم برای اینکه یه ذره تنوع بدیم، شما سوالتون رو بکنید، یه ذره راجع به سوال شما حرف بزنیم، بعد غزل بعدی رو بخونیم.
من سوالم اینه راجع به اینکه مثلا من بعد رفتم که فن فارسی رو میخونم یا لغت ادبی رو میخونم، چندین بار به این مسئله برخوردم که اگر کسی مثلا یه نبض ادبی رو یا شعر یا یک شاعر دیگر به غیر از سعدی انجام بده، مثلا یک جای مثلا اون وضع قابل اجرا نبوده یا ایرادای بدنی یا وضع عروضی داشته، ولی مثلا من شنیدم که در مثلا طی بس نوشتن که مجاز بوده یا همچین چیزی، مجازه چون سعدی هم عیدین رو داره، مثل که فران سعدی خط کش دوان فارسیه، خلا حتی خب افزفا بود به کجرینین دوان فارسیه برمان. اما این سوال بینه که آیا این قابل توضیحه که چرا بگرد چون سعدی گفته، حالا اشکالی نداره اگر ایکس و بیگیر اگر این کار رو انجام بدن، چون در سعدی هم این کار انجام
داره. خیلی سوال جالبی بود، ممنونم ازتون. راستش میدونید مثل این میمونه که ما توی آواز ایرانی، حالا اینجا چون دوستان همه اهل موسیقی هم هستن میتونیم این مثال رو بزنیم، مثلا استاد شجریان رو میذاریم معیار، و کارهایی که اون کرده توی آواز رو به عنوان معیار، یعنی میگیم از این به بعد این میتونه یه معیاری باشه واسه اینکه یک چیزی از زیبایی چه بهره ای برده یا از لحاظ فنی چه اتفاقی براش افتاده. توی ادبیات هم همونطوری که گفتین، سعدی به خاطر شاید نبوغش و در این حال هم اون تجربه های فردی که داشته و سفرهایی که رفته و همه اینها نهایتاً یه چیزی در سعدی اتفاق افتاده که ما امروز باش روبرو هستیم، که یک فردی تونسته به نوعی سخن بگه با ما که معیار شده. یعنی همینطوری که میگین اگه بخوایم بسنجیم که آیا این خوبه یا نه، میگیم این مثلا از چقدر شبیه به سعدی، یا میگیم چقدر از سعدی دوره این نوع سخن گفتن. چرا خب این شکلی شده؟ به خاطر اینه که ما وقتی که زمانه سعدی قبل از سعدی رو میبینیم، آثار نثر و نظم رو که میبینیم، میبینیم که چقدر پیچیدگی هایی در کلام هست، در گفتار هست، که وقتی مثلا شاعر میخواد یک محتوا و یک مضمونی رو برسونه، یا خیلی اینو پیچیدش کرده یا استعارات و تشبیهاتش انقدر زیاده که واقعا باید شما بشینی دائما هر کلمه رو معنی کنی، بعد ارتباط اینا رو پیدا بکنی تا تهش مثلا به این نتیجه برسی که این داره میگه که ببین این سیبه که از درخت افتاد شبیه اشک منه که از مثلا دوری یارم اتفاق افتاد، ولی شما اینو باید خیلی تلاش بکنی تا بفهمیش. اگر ما این رو به این شکل نگاه بکنیم، خب میبینیم که سعدی اصلا یه دفعه اومده با همین بیت میگه که وه که گر من باز بینم روی یار خیش را، تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را. خیلی ساده واقعا این شعر رو گفته، یعنی اصلا پیچیدگی نداره در ظاهر، ولی گفتن این شعر کار هر کسی نیست. یعنی اینکه تو انقدر بتونی مسلط باشی. میگن هنر و ادبیات سادگیش میتونه در دو مرحله متجلی بشه، یکی قبل از اینکه کسی به مرحله هنرمندیش برسه، یعنی قبل از اینکه تجربه کسب بکنه، قبل از اینکه توی یک هنری سالها تلاش بکنه، میاد یه حرفی رو میزنه یا یه سازی رو میزنه یا یه آوازی رو میکنه که خیلی ساده است. اگه بشنوه میگن آقا این سادگی قبل از هنره، این خیلی حسنی توش نیست. ولی ما یه سادگی بعد از هنر داریم که طرف انقدر دیگه پره، انقدر همه چی رو میدونه، ولی حالا میاد همونو با ساده‌ترین شکل ممکن و در عین حال به زیباترین شکل ممکن بیان میکنه، که شما میفهمی که او این سادگیش فرق داره با اون یکی سادگی که من دارم بهش میرسم. باز مثال شبیه اون من نمیدانم سقراطه. یه من نمیدانم بعد از سقراط شدن ما داریم، یه من نمیدانم قبل از سقراط شدنه، که مثلا من بگم من جاهلم و همه بگن آفرین، مثلا تو چقدر خوبه که اعتراف کردی که جاهلی، تو چقدر پس بزرگی. نه، میگن آقا تو جاهلی دیگه چون تلاشی نکردی. ولی یه موقع از سقراط میاد این حرف رو میزنه و ما میدونیم که اینو از رو چه نگاهی داره میگه. حالا واقعا سعدی هم همینه، یعنی اون تونسته به مرحله ای برسه که بتونه تمامی اون پیچیدگی ها رو با اون اتفاقاتی که در درونش افتاده، میگم با اون تجربیاتی که کسب کرده، به ساده ترین شکل ممکن بگه و در نهایت چیزی رو به ما بده که ما بتونیم واقعا بتونیم این کار رو بکنیم که بگیم که شاعران قبل از سعدی یا شاعران بعد از سعدی. و حافظ رو میبینیم به نوعی وامدار سعدیه، یا مثلا کسانی که هم دوره با سعدی هستن رو باز اونا رو هم میبینیم، میبینیم اونا هم شعرهای زیبا دارن. البته من هیچ وقت مطلق نگاه نمی کنم بگم سعدی پس دیگه بقیه رو ول کنیم. اتفاقا من از جمله کسایی هم که میگم باید شعرهای خواجه کرمانی رو بخونیم، باید شعر سلمان رو بخونیم، عبید زاکانی رو بخونیم، اونا هم زیبایی خودشون رو دارن و یه جایی شاید سعدی هم تحت تاثیر متقدمین خودش باشه. اما وقتی که به سعدی میرسیم، این پیچیدگی، ظرافت، هنر و اینا رو همه رو با هم داره. و اون همون نکته‌ای که تو اون مقدمه‌ای که فرستادم توی گروه حتما شنیدن دوستان، که سعدی چند بچی بوده، یعنی نثرش واقعا معیاره، از اون ور شعرش معیاره و از اون ور مثنویش باز معیاره، یعنی تونسته تمامی اینها رو در کنار هم، اینکه یک آدم بتونه واقعا تمامی اینها رو توش یه تحول ایجاد بکنه، این کاریه که از هر کسی بر نمیاد به نظر. و خب از این جهت خیلی طبیعیه که ما حالا وقتی بخوایم چیزی رو بسنجیم، دیگه میریم سراغ سعدی، میگیم این آدم معیار خوبیه. حتی اگر یه جایی متوجه بشیم که انگار مثلا اینجا با منطق زبان یه جایی نوع سخن گفتن سعدی سازگار نیست، میگیم که خب از یک آدم نابغه ما میتونیم اینو بپذیریم، به شاید این نیاز رو احساس کرده که اصلا این تغییر رو ایجاد بکنه در مثلا نوع گفتن. یکی از چیزایی که به سعدی میگن حذف فعل بدون قرینه، میگن که خب این چون که شما قبلا راجع به این فعل صحبت نکردین، حذفت ممکنه باعث سردرگمی آدما بشه. ولی میگم اینها رو میشه به اونا هم پرداخت، یعنی به اون قسمت های این شکلی که توی زبان سعدی هست و راجع بهش مقاله هم نوشته شده ولی میگم اونا رو هم باز در مجموعه سعدی یا در اون خط سیری که سعدی در ادبیات داشته وقتی نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که خب این آدم واقعا شاید استنیاز میکرده که این کار رو باید بکنه. پس ما با خیلی تمنی و احتیاط حتی راجع به اون چیزایی که به نظر ما الان شاید درست نباشه و در قاعده نباشه صحبت میکنیم، وگرنه ما زبانمون رو به نوعی وامدار سعدی هستیم، وامدار فردوسی هستیم و حافظ و مولانا اینا همه به نوعی، ولی خب سعدی واقعا شاید بشه گفت بعد از فردوسی خیلی نقش پررنگتری داره برای اینکه این زبان به این شکل ادامه پیدا کرده. خواهش میکنم، سلامت باشین، قربان شما.